خودشون از اون استفاده نکنن. خب این دانش وقتی که فردی به این مرحله رسید و شاید حتی مثلا میتونیم ادعا کنیم که اختصاص به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هم نداره، یعنی افراد غیر معصوم هم اگر به این درجه تعالی و تکامل برسن که آگاهی از زمان مرگشون تغییری در روش و شیوه زندگی اونها ایجاد نکنه، اونها هم میتونه در اختیارشون قرار بگیره، همچون که نمونه های فراوانی از افراد مقدس این گونه رو داشتیم.
بله.
پس وقتی که اطمینان پدید آمد که فرد از این آگاهی و دانش در راه منافع خودش استفاده نمیکنه، این فرد بهش اعطا میشه اون دانش موهبتی یا آگاهی موهبتی الهی که در واقع تقدیر الهی که به مرحله قضا و امضا رسیده اون موقع بهش ابلاغ میشه
مسته.
و این به این مرحله میرسه که میتواند این رو تحمل کنه.
ما نمیتونیم تفکیک کنیم بین همین نگاهی که دارید اشاره میکنید زیر همون نگاه علم باطنی که تکلیف آور نیست، ما اونجا یه دستبندی داشته باشیم علم ظاهری و علم باطنی. علم باطنی تکلیف آور نباشد ولی این رو یه دیدگاه مستقلی بدونیم، چون اینجا بازم تکلیفی بار میشه. امام تکلیفش اینه که اقدام کنه و این اقدام هم منجر به شهادت میشه. اگر قرار باشه امام چون آگاهه به شهادت بس گریزی از اون آگاهی خودش داشته باشه، در واقع به تکلیف عمل نکرده دیگه. یعنی میشه اینجا علم موهبتی رو مستقل از اون بحث علم باطنی که تکلیف آور نیست بدونیم.
حالا مجموعه علم موهبتی یعنی علم افاضی خدای تبارک و تعالی نسبت به مقدرات الهی، چون برخی از چیزها هستن که مقدر نشدن، اون چیزی که مقدر نشده اون تنها علمش در اختیار خداست. تا زمانی که مقدر نشه قضا و امضا صورت نگیره حتی در اختیار پیامبر اهل بیت هم قرار نمیگیره. اما مثلا برخی از مواردی که ما میدانیم که این علم این موضوع مقدر شده و خدای تبارک و تعالی به انجام اون امر کرده و الان صورت میگیرد، حالا که صورت میگیرد نتیجهش این میشه که امام علیه السلام از اون آگاه خواهد بود. اما اینکه امام علیه السلام از اون آگاهه به این معنا نیست که اختیار داره. حالا این رو در قسمت بعد این رو توضیح میدم که اصلا این دانشی نیست که
ازش گریزی باشه.
آره، که اختیار در اختیار امام باشه که امام بخواد فعل یا ترک اون رو با اراده خودش انجام بده. این علم موهبتی غیر قابل تخلف و تغییر است که سر موی خطا نمی رود، علم به لوح محفوظه و چون قطعی و حتمی الوقوع هست هیچ تکلیفی به اون تعلق
نمیگیره. خیلی ممنون. ما در باب علم امام تحلیل جناب استاد طباطبایی رو شنیدیم. یکی از دیدگاه هایی که در این حوزه وجود داره تفکیکی است که بین علم ظاهری و علم باطنی میشه، یا علم باطنی با اینکه امام آگاه هست این آگاهی تکلیف آور نیست و امام راه گریز و تخلفی هم از اون علم نداره، از باب موهبت خداوند این علم رو ارائه کرده. ادامه بحث رو تا لحظات دیگر در برنامه نقد و نظر میشنویم.
یا مولانا یا حسین
جناب استاد محمدی در خدمت شما هستیم. در جلسه قبل سه تا مقدمه رو ترسیم کردید برای تحلیل دیدگاه‌های محدوده علم امام و قلمرو علم امام، گفتید باید این سه نکته در نظر گرفته بشه و ناظر به دیدگاه برخی از قدما مثل مرحوم شیخ مفید سید مرتضی و علامه هلی اشاره کردید که چون تعریفشون از امام متفاوت از برخی از متکلمان متأخره و همین خاطر محدوده علم رو هم متفاوت می‌بینن.
دیدگاه دیگری که در حل مسئله علم امام مطرحه و میشه گفت از متقن‌ترین دیدگاه هاست، چون حدود 6-7 دیدگاه توی این مسئله هست که ما مهمترینش رو داریم انتخاب میکنیم، همین مسئله مراتب علمه. خب مسئله مراتب علم ناظر هست به مراتب وجود امام. از یه طرف ما میدونیم که به هر ترتیب امام و نبی یک حیثیت یل ربی دارند که در حقیقت متصل به اون عالم ملکوت هست، خصوصا اگر که توجه کنیم نقش امام به عنوان واسطه فیض رو، اگر توجه کنیم اون هدایت‌های باطنی که میخواد امام صورت بده، ایصال للمطلوبی که میخواد داشته باشه. به هر ترتیب این جنبه از حقیقت امام یک ارتباط با ملکوت رو اقتضا میکنه. یه جنبه وجود دیگر امام هم همون وجود عنصری امام هست که در بین مردم دیگر با همین کالبد و همین بدن میخوابد، میخورد و استراحت میکنه، میجنگه، با اونها گفتگو میکنه. متناظر با این دو بعد وجود امام، دو تا مرتبه از علم برای امام لحاظ میشه که علم دوم همون علم ظاهری است که مثل بقیه مردم از راه حواس به دست میاد و علم اول همون علمی است که با اتصال به حقیقت علم الهی محقق میشه. اگر ما این دو مرتبه از علم رو بپذیریم و توجه داشته باشیم که این چنین نیستش که اتصال امام به ملکوت مقطع زمانی خاصی داشته باشه، چون اساساً ارتباط با امر مجرد زمان بردار نیست. اگر امام میگیم که متصل به اون علم الهی در مقام لوح محفوظ هست، همیشه هست. از وقتی که امام به این جایگاه میرسه این ارتباط همواره وجود داره و در کنار اون علم ظاهری هر دوی اینها فعلیت پیدا میکنه. اینجا اشاره کنیم به همون مقدمه‌ای که جلسه قبل گفتیم که علم حضوری به چه معنا باشه، آیا از اختصاصات علم الهی است، آیا به معنای این هستش که امام در مقاطعی نمی‌داند و اگر بخواهد می‌داند. این دیدگاه معتقده که نه، امام اون اتصالی که داره اتصال مقطعی نیست، چون اساساً این چیزها متأثر از زمان و مکان و اینها نیست. اگر این دو مرتبه از علم رو ما توجه کنیم، بسیاری از سوالات مرتفع میشه. مثلا جلسات قبل اشاره کردیم که پیغمبر صلوات الله علیه در مسیری فرمودن فلان منافق کشته شده و بعد از ساعاتی فرمودن که شترها گم شدن، از جمله شتر من رو بگردید و پیدا کنید. و افراد سوال میکردند که خب این چجور ممکنه که کسی که از کشته شدن یک منافق در سرزمین دیگری خبر میده از شترش اطلاع نداشته باشه که پیغمبر فرمودن شتر من در فلان دره گرفتار شده و برید اون افسارش به سنگی گیر کرده. یا در خود سیدالشهدا علیه السلام وقتی که میان نسبت به سرنوشت افراد اطلاع میدن، در مقاطعی سوال میکنن اسم این سرزمین چیه، یا نسبت به ساعت اذان و نماز سوال میکنن و غیر و ذالک، از این به ظاهر دوگانه هایی که در سیره پیامبر و ائمه دیده میشه. همه اینها با این دو مرتبه قابل حله و اونی هستش که اونجایی که امام از دیگران سوال میکنه، از کنیزش سوال میکنه، از شترش سوال میکنه، اسم جاها رو میپرسه، ناظر به همون مرتبه علم ظاهری عمل میکنه و اونجاهایی که خبر میده از مکنونات و از امور باطنی، ناظر به اون مرتبه هست. اتفاقا با این اون روایات ازا شاء و علمو هم معنای روشن‌تری پیدا میکنه. ممکنه به ذهن برسه که معنای روایات ازا شاء و علمو این استش که امام در مقاطعی نمیداند و اگر که اراده بکند میداند. این یه تفسیر از ازا شاء و علموه که خیلی از بزرگان با این مخالفت کردن، مثلا مرحوم علامه طباطبایی که چند جا راجع به علم بحث کردن این معنا رو نپذیرفتن. این چنین نیست، اگر که امام متصل باشد دیگه اون اتصال برطرف بگیم نمیداند. پس ازا شاء و علمو به چه معناست؟ به اون معنای التفات به اون حقیقت علم حضوری است. یعنی گاهی اوقات میشه که علم به علم محقق میشه، التفات محقق میشه. مرحوم علامه مثال میزنن، میگن مثل مجتهد. مجتهد ملکه اجتهاد وقتی که براش حاصل شده، خب به یک معنا به تمام فروع فقهی علم داده. منتها گاهی اوقات میشه که باید یک توجهی به اون دانسته خودش پیدا بکنه که اون دانستهه به فعلیت برسه، نه به فعلیت به این معنا که قبلا نبود. مجتهد تا قبل از این تفکر هم تمام احکام رو به یک معنا میدانست. این اجمالی که اینجا میگن در مقابل کسرته، نه به معنای اجمال به معنای مبهم که میگن که مجملا اینجا امام میداند، نه اینکه حالا مبهمن یه چیزی میداند. این همون اجمالی است که در باب ملکه اجتهاد به کار میره، اجمال در مقابل کثرته. مجتهد اون موقع هم میدونه، لکن برای اون تفتنه، اون تفتنی که پیدا میکنه، اون اجمال رو به اون تفصیل در واقع تبدیل میکنه.
واقعی عدم التفات نوعی نقص نمیتونه
مثل باشه؟ نه، چون امام مراتب وجودی مختلفی داره. اتفاقا این جامعیت حضور امام هست که اون رو از فرشته برتر میکنه، که این که میتونه در تمام عوالم، چه تو عوالم ناسوتی چه تو عوالم ملکوتی حاضر باشه و رفت و برگشت داشته باشه، این به معنای ندانستن نیست، به این معناست که مثل علم حضوری هایی که ما داریم، ما هم خودمون علم حضوری هایی داریم، گاهی اوقات علم به این علم حضوری پیدا میکنیم، شدت و ضعف پیدا میکنه، گاهی اوقات علم به علممون به دلایلی حاضر نمیشه.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی، توضیحات شما رو در باب دیدگاهی که در باب علم امام با این تقسیم بندی مطرح میشه که ما دو مرتبه، دو حیث در باب امام میتونیم قائل بشیم. حیثی که ناظر به بعد ملکوتی و وجود ملکوتی امامی که بحث هدایت باطنی باشه، و بعدی که ناظر به عنصر مادی و وجود مادی امام باشه، و علم این دو حیطه هم مختلف میشه و از این منظر ما میتونیم اون علم به جزئیات و آگاهی به شهادت رو با این تقسیم بندی در نظر داشته باشیم. برنامه نقد و نظر رو از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف میشنوید. تا لحظات دیگر ادامه توضیحات کارشناسان محترم را در باب علم امام دنبال خواهیم کرد.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری،
معنویت
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
آخرین برنامه است که در موضوع علم امام در برنامه نقد و نظر به مناسبت ایام محرم و سفر مباحثی رو تقدیم شما کردیم. طی سه برنامه قبل کارشناسان محترم در باب علم امام دیدگاه‌هایی که مطرح بود به تفصیل ورود پیدا کردن، ابعاد مختلف دیدگاه‌ها رو ترسیم کردن و تحلیل و ارزیابی از اون دیدگاه‌ها صورت گرفته. جناب استاد طباطبایی، بخش دوم و پایانی برنامه امروز است و در باب دیدگاه‌ها اگرچه اگر بخواهیم ورود پیدا کنیم به شکل تفصیلی جا داره و میشه چندین برنامه رو اختصاص داد، ولی مجال ما محدوده و قصدمون هم این هست که به جهت این ایام ورود به این بحث داشتیم، این برنامه رو دیگه آخرین برنامه‌ای قرار بدیم که تو این حوزه ورود پیدا کردیم. اگر دیدگاه دیگه‌ای رو مد نظرتون هست اشاره کنید، و الا جنبندی نهایی و تحلیل نهایی که از دیدگاه مورد قبول خودتون در حوزه علم امام که به نظرم همین دیدگاه پایانی باشه که بخش قبلی برنامه اشاره کردید.
عزیزانی که سنشون بیشتر از شما و جناب آقای محمدی، یعنی هم سن و سال من هستن، یادشون میاد که مثلا حدود سالهای 50 که کتاب شهید جاوید منتشر شده بود، یک سر و صدایی در قم پدید آورده بود. اما به نظرم میرسه که با وجود اون صحبتایی که اون موقع شد، به مصداق اصلا تکره و شیعن و ها خیر لکم، یه سری مباحثی در ادامش مطرح شد، هم در مورد فلسفه شهادت سید الشهدا علیه السلام و هم در مورد علم امام که یک میراث خوب علمی برای ما باقی موند. همین کتابی که آقای نادم جمع آوری کردن راجع به علم امام، این مخصوصا کار جدیدترشون که حالا کاملتر هم هست، شما میبینید که بسیاری از مباحث دقیق در ارتباط با علم امام توی همین دهه بعد از سال 50 اتفاق افتاده، و از جمله نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که اون دقیق ترین و شایسته ترین نظرات هست.
من اینجا اشاره کنم کتابی که جناب استاد طباطبایی میگن تحت عنوان علم امام، توسط جناب استاد محمد حسن نادن در انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب به چاپ رسیده که کتاب قابل استفاده است.
در اصل مشکلی که این چگونه آگاهی امام از زمان مرگ خودشون با وقوع در تهلکه و آیه اولات و رقای بعیدی کنه در تهلکه میتونه قابل جمع باشه، نظرات متفاوتی که مطرح شده بود در طول تاریخ شیعه اینا مطرح شد، و طبیعتاً این نظرات چون روی هم بار میشند به مرور زمان پیشرفته تر، دقیق تر، منضبط تر و سازگارتر با مبانی میشن.
درسته.
بنابراین که امام علیه السلام آگاه نیست از زمان شهادت خودش، این هیچگاه مطرح نبوده غیر از موارد شاذی که در کتاب شهید جاویدان بهش اشاره شده. اما این آگاهی امام اجمالی است و تفصیلی، این در زمان مورد بحث بوده. اگر آگاهی امام تفصیلی و جزئیات هست، چگونه این اتفاق میتونه بیفته؟ در نهایت به این نتیجه رسیدیم که امام علیه السلام در مقام نورانیت وجودی خودشون به همه چیز واقف هستند، از همه چیز آگاه هستند و از تقدیرات الهی که خود مرحله تقدیرات الهی هم خودش مراحلی داره و به مرحله قضا و امضا که برسه، از همه اینها آگاه هستن. این دانش الهی، این آگاهی در اختیار اهل بیت علیهم السلام قرار میگیره. این علم موهبتی است که به افراد خاصی داده میشود که از اون در منافع شخصی خودشون استفاده نمی کنند. و نکته مهمتری که در آثار علامه به اون اشاره شده این که آگاهی از یک امر قطعی و حتمی الوقوع اصلا قابل تکلیف نیست که بگیم تکلیف بشود یا نشود. اصلا مشمول اختیار انسان قرار نمیگیره. فرض کنیم حالا به عنوان یه مثال بیرونیش، کسی که خودش رو از بالای کوه بلندی پرتاب کرده، در حال اون مسافت اون چند ثانیه‌ای که از اون بالا تا برسه به زمین و بدنش متلاشی بشه، این کاملا میداند که مردنی است، اما هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. اصلا نمیتونیم بگیم که خودتو نجات بده یا نجات نده، اصلا قابل تکلیف نیست. انسان میتونه امر ممکن رو اراده کنه، اختیار کنه، ولی فردی در رتبه پیامبر و اهل بیت قضاء حتمی امضا شده رو پذیرفته و به خاطر این شایستگی این قضاء حتمی امضا شده در اختیار او قرار گرفته، بنابراین اصلا مشمول اراده و اختیار فرد قرار نمیگیره. پس در نتیجه اصلا امر به لا طرق بیتکم الا تهلکه مشمول این مورد نمیشه. البته تفاوت امام علیه السلام یا معصومین با ما اینه که ما هم ممکنه آدمای آگاهی از این چیزا آگاه بشیم، مثل افرادی که سرطان پیشرفته ای دارند، اینا هم میدونن که دیگه مردنی هستن و تا چند روز دیگه هم از دنیا میرن، اما هیچ اختیار و اراده ای هم در نجات خودشون ندارن. اما مقام رضا که سید الشهدا علیه السلام در همون
جملات پایانی لحظه
شهادت عمرشون که رزن به قضا یک تسلیما لامرک لا معبود سواک، اصلا چنان این امر الهی، این تقدیر الهی رو با شوق میپذیره، به مقام رضایتی میرسد که همه تقدیرات الهی حتی با وجود سختی ها که به نظرم میرسه مثلا سختی شهادت سید الشهدا علیه السلام نسبت به خودشون خیلی راحت تر بود تحملش تا اسارت اهل بیتشون، همه اونها رو کاملا میپذیره. این مقام، مقام رضایتی است که فقط نصیب افراد خاصی میشه. این دانش هم گفتیم، این آگاهی غیر متعارف، آگاهی باطنی، این آگاهی اصلا قابلیت تکلیف نداره که شما بگید معارضه با لا تلق به ایدیکم لا تحلق. به نظر میرسه نظر جامع و متقنی که الحمدلله بعد از این طی مباحث مثلا 10-20 ساله به انجام رسیده، این نظر باشه.
خیلی ممنون. در واقع نظر نهایی که جناب استاد طباطبایی اشاره کردن همون دیدگاه پایانی است که در باب تقسیم تکالیف امام ناظر به امور باطنی و امور ظاهری مطرح کردن که امور باطنی تکلیف آور نیست و امام به امور مختلف از جمله لحظه شهادت خودش آگاه است، اما این مسئله تکلیفی رو برای امام در حوزه ظاهر نمیاره که بخواد ازش عدول عبور کنه تا مصداق به هلاکت قرار گرفتن باشه. تصریح کردن جناب استاد طباطبایی این دیدگاه دیدگاه جامعی است که متفکرین برجسته مانند علامه طباطبایی هم این دیدگاه رو پذیرفتن. خب جناب استاد محمدی در خدمت شما هستیم و جنبندی نهایی در باب دیدگاهی که وجود داره.
بنده در دیدگاه علامه یه نکته‌ای رو به عنوان توضیح بیشتر اشاره می‌کنم و اون این که گاهی اوقات اشکال میشه که علم علمه و علم همواره منات تکلیفه. کسی وقتی که علم پیدا میکنه دیگه سوال نمیکنن که شما از چه راهی علم پیدا کردی. اگر بنده موظفم به حفظ جان، حالا فهمیدم که توی این شرایط جانم رو از دست خواهم داد، حالا میخواد خودم با استدلال به دست آورده باشم، یه پیشگویی بهم گفته باشه، یا موهبت الهی باشه، فرقی نمیکنه. لذا این مسئله که میگیم علم تکلیف آور نیست، باید قدری توضیح داده بشه. گاهی اوقات این تو توضیح میدن که میگن خب این فرد مثلا در این موقعیت خاصی که میدونه که جانش به خطر میفته، خودش رو از اون موقعیت دور میکنه. مثلا میدونه که الان اگر وارد این منزل بشه، اونجا نقشه قتلش رو کشیدن و از اون موقعیت دور میکنه خودش رو. خب موقعیت بعدی چی؟ اون رو هم بهش علم داره. از اون دوباره بخواد خودش رو دور کنه، موقعیت بعدی چی؟ اگر بخواد این فرد همواره به این علم هایی که از راه غیر عادی به دست آورده اعتنا بکنه، خب لازمش نیست که هیچ وقت نمیره.
بله.
چون همواره علم داره دیگه، همواره علم به موقعیت قتل خودش داره. گویی گاهی اوقات اینجوری تحلیل میشه که این فرد میتواند به این علم اعتنا کند، ولی به دلیل چنین محظوری خب طبیعتا نباید عمل کنه. این تحلیلی است که شبیه تحلیل مرحوم مجلسی. مرحوم علامه مجلسی در مرآت وقتی که میخوان توضیح بدن علم تکلیف آور نیست، اینجور توضیح میدن. ولی به نظر میسه تحلیل دقیق تر همون فرمایشی است که حضرت استاد اشاره کردن که در این مرتبه از علم امام مرتبط میشه با مقام قضاء الهی، نه مقام قدر. وقتی که با مقام قضاء مرتبط شد، یعنی آنچه را که میخواهد محقق شود با تمام جزئیاتش رو امام میبیند، مثل علم الهی. همونطوری که کسی خودش رو جای خداوند قرار بده، با علم الهی به این جزئیات علم داشته باشه، خب میبیند که در فلان ساعت با اختیار خودش فلان اقدام رو انجام میده و مثلا تصادفی میکنه. اگر کسی این علم رو پیدا کرد و به مقام قضا مرتبط شد، در واقع مرتبط شده به یه جایی که امکان تغییر وجود نداره. تکلیف برای جایی هستش که شما میتوانی این کنم یا آن کنم، از بین دو راه یکی رو انتخاب بکنید. ولی این مرتبه از علم مرتبه قضا الهی هست، مثل کسی که از ابتدا فیلم سرنوشتش رو در مقابلش قرار میدن و میدونه که به این سرنوشت دوچار خواهد شد. این تحلیل یه سوال دیگه رو پدید میاره که اگر این چنین باشه، افراد مجبور هستن به پذیرش سرنوشت خودشون و اختیار تو این زمینه ندارن. اینم جوابش روشنه. علم امام تفاوتی از این جهت با علم الهی نمی کنه. همون جوری که اینکه خداوند میداند که من در فلان روز این اتفاق برام میفته منافاتی با اختیار من نداره، علم امام هم منافاتی با اختیار او نداره. و نه تنها امام، هر کسی دیگه هم که به این مقام قضا دسترسی پیدا کنه منافاتی با اختیارش نداره. چرا؟ به دلیل اینکه خدا که نمیداند شما این کار رو میکنی، بلکه دقیق تر خدا میداند شما با اختیار خودت این کار رو میکنی. یعنی خدا به علم اختیاری انسان علم داره. علم امام هم در حقیقت به همین موطن تعلق میگیره. لذا اگر که بخوایم تشبیه بکنیم، این هستش که یک کسی از ابتدا سرنوشت کلیت زندگیش رو با تمام جزئیات، این که تو با اختیارت این کار رو میکنی، با اختیارت در اینجا حاضر میشی، در دوراهی های انتخاب ها رو انجام میدی و در مقابلش قرار دادن. این نه با اختیارش منافات داره و نه این علم براش قابل تخطیه، چون در مقام قضا قرار گرفته. این تحلیل دقیق ترین جامع ترین تحلیلی هستش که از مسئله رابطه علم و شهادت شده. متکلمین دیدگاه های دیگه هم گفتن، مثل همون فرمایشی که فرمودن تفسیرهای مختلفی که از تهلکه شده. تهلکه اونجاییست که ما خودونو به هلاکت بندازیم. اگر برای حیات ابدی انسان اقدام کنه، هلاک شدنی نیست بلکه بقاء اصلی رو به دست میاره.
بله.
یا اینکه گفتن که ممکن استش که امام منتظر بود که شاید بدایی حاصل بشه، از این جهت به این سمت رفت، ولیکن از بین همه اونها همین تحلیل جامعی است که مرحوم علامه ارائه کرده.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی و جناب استاد طباطبایی از توضیحاتی که طی 4 برنامه در باب علم امام به شهادت مطرح کردید، به تناسب بحثی که در این ایام داشتیم در باب اهداف قیام حضرت سیدالشهدا علیه السلام. یکی از بحث‌هایی که اونجا مطرح می‌شد ناظر به دیدگاه‌های مطرح شده در باب اهداف قیام، بحث علم امام به شهادت که برای تحلیل برخی از دیدگاه‌ها اشاره کردن که اگر ما بپذیریم این دیدگاه رو در باب شهادت یا به هدف حکومت حضرت قیام کرده، ناظر به علم به شهادت و در مسیر هلاکت قرار گرفتن و در واقع نوعی اضرار به نفس باشه، وارد تحلیل علم امام به شهادت خود شدیم. دیدگاه‌هایی در این حوزه مطرح بود. اساتید محترم ترسیمی از دیدگاه‌های مختلف در حوزه بحث‌های کلامی داشتن. نهایتاً دیدگاه جامع و صحیح همون دیدگاهی است که برآمده از نگاهی است که مرحوم علامه طباطبایی در آثار خود مطرح می‌کنند. هم جناب استاد طباطبایی و هم جناب استاد محمدی در این باب وحدت نظر داشتن که ما می‌توانیم دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی را با ترسیم بسیار جامع و دقیقی که اساتید بزرگوار داشتن به عنوان دیدگاه درست بپذیریم. این دیدگاه اولا علم امام را کاملا در حوزه جزئیات می‌پذیره، محدوده و قلمروی برای علم امام قائل نیست، به همه امور امام آگاه است. البته تفاوت علم امام با علم باری تعالی در باب اصالی و تبعی بودن اونه، علم الهی اصالی است، ذاتی است، علم امام عرضیه، ولی همین که خدا اراده کرده امام بداند به همه امور امام آگاه می شود. این بین برخی از شبهات دیگر مطرح میشه، از جمله بحث جبر و اختیار و بحث علم امام تکلیف آور باشد یا نباشد که اساتید اشاره کردن که در تحلیلی که مرحوم علامه طباطبایی از علم امام ارائه میکنه هر دو شبه پاسخ داده میشه که علم امام چون ناظر به مقام قضاست تکلیف آور نیست، از سوی این علم منافاتی با اختیار امام هم ندارد و اختیار امام اینجا مطرح نمیشه، دقیقا مانند علم باری تعالی که خداوند علم به این دارد که من با اختیار خود تن به این کار میدهم. امام معصوم هم در بحث شهادت خود کاملا یک چنین علمی داره. دیدگاه های دیگری هم به تناسب بحث اساتید اشاره کردن و برخی از دیدگاه که ممکن است ما بهش نپرداخته باشیم. تشکر میکنم از حضور شما کارشناسان محترم که در این 4 برنامه قبول زحمت کردید و مباحث بسیار خوبی رو هم بنده که واقعا به سهم خودم اینجا نشسته بودم استفاده کردم، هم انشاءالله شما شنوندگان محترم بهره کافی رو برده باشید. از حسن توجه شما شنوندگان محترم هم به برنامه نقد و نظر تشکر میکنم و تا مجال بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای حاجیان عشق این جام نای ماست، ای حاجیان عشق این جام نای ما، این وعدگاه ما با یار آشنا، این وعدگاه ما با یار آشنا. عطر خدا دهد گل گشت خاک تو، عطر خدا دهد گل گشت خاک تو، آوای جان رسد از خاک پاک تو، آوای جان رسد از خاک پای تو. احرام خون ببر ای ساروان عشق، احرام خون ببر ای ساروان عشق، دارد نوای قلب این بوستان عشق، دارد نوای قلب این بوستان عشق. معراج عشق من این وادی بلاست، مهمان عشق من این وادی بلاست، عطر شکوفه اش با جانم آشناست، 72 بهار اینجا خزان شود، 72 بهار اینجا خزان شود، گلهای فاطمه در خون نهان شود، شش ماه غنچه یا سخموش من، لب تشنه جان دهد، لب تشنه جان دهد بر روی دوش من، لب تشنه جان دهد.
بعد از ظهرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم از توجهتون به این شبکه، شبکه‌ای که سعیش هست تا شما رو